ساعت 6 بامداد به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. روسیه از اسنودن افشاگر برنامه‌های اطلاعاتی آمریکا خواست خاک این کشور را ترک کند. ارتش مصر میگوید هیچ اقدام تبعیض‌آمیز و خودسرانه‌ای صورت نخواهد گرفت. و در سال روز استقلال ایالات متحده، باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور از نیروهای مسلح در داخل و خارج از آمریکا قدردانی کرد. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم و مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا. سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه روز پنجشنبه گفت اسنودن باید جایی پیدا کرده و خاک این کشور را ترک کند. تمامی درخواست‌های پناهندگی ادوارد اسنودن، افشاگر برنامه‌های اطلاعاتی دولت آمریکا، از بیش از 21 کشور جهان تا کنون رد شده است. فرانسه و ایتالیا آخرین کشورهای اروپایی هستند که درخواست پناهندگی او را رد کردند. روز پنجشنبه گروهی از نمایندگان ایسلند طرحی را برای اعطای شهروندی به اسنودن به پارلمان ارائه دادند، اما این طرح نیز مورد استقبال قرار نگرفت. ادوارد اسنودن، پیمانکار سابق اداره امنیت ملی آمریکا، به اتهام جاسوسی تحت تعقیب این کشور است. سخنگوی ارتش مصر میگوید هیچ اقدام تبعیض‌آمیز و خودسرانه‌ای در برخورد با گروه‌های سیاسی از جمله اخوان المسلمین صورت نخواهد گرفت. به گزارش آسوشیتد پرس، سرهنگ احمد محمد علی در صفحه فیسبوک رسمی خود نوشته است نیروهای مسلح و سازمان‌های امنیتی می‌خواهند از برقراری آشتی ملی، عدالت سازنده و مدارا در جامعه اطمینان حاصل کنند. پس از برکناری محمد مرسی توسط ارتش مصر، سازمان‌های امنیتی حداقل 4 چهره ارشد اخوان المسلمین را دستگیر کردند. محمد مرسی نیز اکنون در اختیار ارتش مصر است. سرهنگ علی با تاکید بر اینکه تنها تظاهرات مسالمت‌آمیز تحمل خواهد شد، از مصریان خواست از حمله به دفاتر اخوان المسلمین خودداری کرده و از به گفته او چرخه بی پایان انتقام پرهیز کنند. در همین حال گروه‌های اسلام‌گرا به رهبری اخوان المسلمین قصد دارند امروز جمعه علیه حاکمان کنونی مصر دست به تظاهرات بزنند. این در حالی است که بر پایه گزارش‌ها رهبران ارشد اخوان المسلمین از جمله رهبر معنویان محمد بدیع بازداشت شدند. گروه‌های اسلام‌گرا از هواداران خود خواستند پس از نماز جمعه برای اعتراض به برکناری دولت محمد مرسی از سوی نظامیان در تجمعی مسالمت‌آمیز در سراسر مصر شرکت کنند. عدلی منصور، رئیس دادگاه قانون اساسی مصر که بامداد پنجشنبه مقام ریاست جمهوری موقت مصر را بر عهده گرفت، در نخستین اظهارات خود اخوان المسلمین را بخشی از مردم کشور دانست و از آنان خواست برای ساختن کشور کمک کنند. در سال روز استقلال ایالات متحده، باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور از نیروهای مسلح آمریکا در داخل و خارج قدردانی کرد. او در سخنرانی رادیویی هفتگی خود گفت در 4 ژوئیه سال 1776 میلادی آمریکاییان انقلابی برای استقلال از بریتانیا به پیروزی رسیدند. وی افزود در آن زمان تنها عده قلیلی چنین موفقیتی را امکان پذیر می‌دانستند. باراک اوباما با تاکید بر مبارزات و مقاومت مردم آمریکا این کشور را مدافع جهانی صلح و آزادی خواند. در همین حال روز پنجشنبه در اقدامی سمبولیک، ساختمان مجسمه آزادی در نیویورک به صورت رسمی کار خود را از سر گرفت. این ساختمان در جریان طوفان بزرگ سندی خسارت دیده بود که اینک پس از چند ماه بازسازی آماده ی دیدار گردشگران شده است. و آخرین خبر این که دولت روسیه روز پنجشنبه خواستار بازگشت مقام‌های کره شمالی به میز مذاکرات هسته‌ای با غرب شد. ایگور مورگولوف، معاون وزیر خارجه روسیه، در دیدار با کیم جی گوان، همتای کره شمالی خود، بر لزوم کاهش تنش هسته‌ای تاکید کرد. او گفت به تلاش مشترک با هدف کاهش تنش و ایجاد شرایط برای از سر گرفتن مذاکرات ششگانه با کره شمالی نیاز است. کیم جی گوان در پاسخ گفت زدودن فناوری هسته‌ای از شبه جزیره کره هرگز کیم ایل سونگ، بنیانگذار کره شمالی، نبوده است. کره شمالی چند ماه پیش با افزایش فعالیت در اطراف مرکز اتمی خود و تهدید به پرتاب موشک اتمی به سوی آمریکا بر نگرانی‌های غرب دامن زد. و اما حسن روحانی، رئیس جمهوری منتخب ایران، روز پنجشنبه 13 تیر ماه با مراجع تقلید در قم دیدار کرد و گفت که هیچ زمانی به سختی امروز نبوده است. اکثر کارخانه ها تعطیل و نیمه تعطیل هستند و وضعیت کشاورزی نابسامان است. بیشتر بشنویم از همکارم ژان خاکزاد.
به گزارش خبرگزاری فارس، حسن روحانی در نخستین سفر خود به شهر قم پس از انتخاب به مقام ریاست جمهوری با آیت الله صافی گلپایگانی، ناصر مکارم شیرازی، شبیری زنجانی، جعفر صبحانی، نوری همدانی و عبدالکریم موسوی اردبیلی دیدار کرد و درباره مسائل داخلی و خارجی ایران با آنها به تبادل نظر پرداخت. این گزارش حاکی است که مراجع تقلید در قم از بیکاری و گرانی، نحوه تعامل با جهان خارج و آنچه که شیعه کشی و مسلمان کشی در دیگر کشورها خواندند انتقاد کردند. حسن روحانی در دیدار با مراجع تقلید تصویر تیره و تاری از وضعیت داخلی و خارجی ایران ارائه داد و تأکید کرد هیچ زمانی به سختی امروز نبوده است. اکثر کارخانه ها تعطیل و نیمه تعطیل هستند و وضعیت کشاورزی هم نابسامان است. حسن روحانی با اشاره به وضعیت بیکاری در کشور گفت که 3.5 میلیون نفر بیکار در ایران وجود دارد و به گفته او اگر نتوانیم اشتغال لازم را ایجاد کنیم این تعداد به 5 میلیون بیکار خواهد رسید. حسن روحانی روز پنجشنبه در قم گفت دولت در شرایطی می‌خواهد شروع به کار کند که وضع اقتصادی وضع خوبی نیست. تغییر در روابط خارجی نیز زمان بر است و باید در چنین شرایطی با منطق و تدبیر به سمت کاهش مشکلات و بهبود شرایط حرکت کرد. به گفته آقای روحانی هیچ دولتی در جمهوری اسلامی کار خود را در چنین شرایطی آغاز نکرده است. به گفته آقای روحانی مشکلات امروز ایران از زمان جنگ هم بیشتر است. به گفته او امروز ده ها کشور در حال جنگ اقتصادی، سیاسی و تبلیغاتی با ایران هستند. اظهارات رئیس جمهوری آینده ایران در حالی بیان می شود که محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه در یک گفتگوی تلویزیونی تصویری مثبت از وضعیت کشور ارائه داد. محمود احمدی نژاد مدعی شد دولت او چند برابر دولت‌های گذشته کار کرده، اقتصاد کشور از رده 22 جهان به رده 17 رسیده و تولید در 8 گذشته بالاترین نرخ رشد را در طول تاریخ داشته است.
گزارش همکارم ژان خاکزاد را شنیدید.
سی جنجال یک رئیس جمهور.
بالاتر از ریاست جمهوری که نیست آجا هست نیست که
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
من بعضی وقتا میبینم این گزارش ها چه عبارات چه تهمت هایی.
خدا این دولت پاکترین دولت تاریخ کشور.
با من وحید پوراستاد همراه باشید تا هر بار یکی از جنجال های 8 رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد را ورق بزنید.
کارتون اینه که باید بشینید گوش بدید.
همطور در گزارش همکارم ژان خاکزاد شنیدید، گفتگوی زنده تلویزیونی محمود احمدی نژاد بعد از دوبار تعویق سرانجام شامگاه چهارشنبه انجام شد. در این گفتگوی 2 ساعته محمود احمدی نژاد از عملکرد 8 دولت‌های خود در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دفاع کرد. جزئیاتی بیشتر از این گفتگوی زنده تلویزیونی رو از در گزارشی از همکارم نوشین سید حسینی می‌شنویم.
محمود احمدی نژاد شامگاه چهارشنبه با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی با ارائه اولین گزارش از مجموع 5 گزارشی که او در سطوح مختلف از عملکرد دولت‌های 9 و 10 تهیه کرده از فعالیت‌های 2 کابینه‌اش در طول 8 گذشته دفاع کرد. محمود احمدی نژاد در حالی که کمتر از 1 ماه به پایان 2 دوره ریاست جمهوریش باقی مانده، شرایط حاکم بر 8 گذشته را از سخت‌ترین شرایط تاریخی و زیر فشارهای داخلی و خارجی توصیف کرد و در ادامه بر عدم دخالتش در برنامه هسته‌ای ایران تاکید کرد.
در شرایطی دولت 9 و 10 رو کار بودن که ما رکود جهانی داشتیم، بحران اقتصاد جهان، خیلی از کشورها رشدشون منفی شد، تورم جهانی، خب اینا اثر داره و البته در یک شرایط سخت داخلی هم بود، یعنی در داخل هم فشارها به دولت 9 و 10 واقعا خیلی سنگین بود. علاوه بر همه اینا ما تحریم‌های ناجوانمردانه یک سویه رو داشتیم بالاخره حالا بحثای هسته‌ای رو من وارد نمیشم، جداگونه باید بحث بشه، اینکه چجوری میشد حل بشه، نمیشد حل بشه، فرصتایی داشتیم نداشتیم، اینا به کناره. منم حالا مدتی است که واقعا دخالتی در این قضیه ندارم.
هرچند به عقیده مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی، اظهارات و رفتارهای محمود احمدی نژاد در طول 8 سال گذشته بر روند امور هسته‌ای ایران بی تاثیر نبوده.
کسی از آقای احمدی نژاد در مقام رئیس قوه مجریه که اون هم حدود 8 سال هست الان ایشون در این سمت هستن نخواهد پذیرفت که ایشون هیچ نقشی در پرونده اتمی ایران نداشتن. مستقیم و غیر مستقیم آقای احمدی نژاد نقش داشتن، چه با به حال ماجراجویی هایی که کردن، چه با اظهار نظرهای عجیب و غریبی که کردن، و حتی چه با برخی از رفتارهای سیاسی که نمونه اون رو آقای ولایتی در همین مناظره های انتخاباتی کاملا توضیح داد که چطور به حال اختلال ایجاد شده در روندی که مثلا آقای لاریجانی تلاش می‌شده این پرونده رو به نوعی ترمیم کنه و آقای احمدی نژاد و گروهش مانع شدن. اما این یک بحث است. بحث دیگر هم این که به هر حال مشخصه که مرکز ثقل قدرت و رهبر جمهوری اسلامی تصمیم گیر نهایی در مورد پرونده انرژی اتمی هست، اما این بحث منتفی نمی کنه جایگاه آقای احمدی نژاد رو، زمینی که خب به هر حال طبیعتاً در چند هفته اخیر بیش از پیش نقششون کمرنگ شده و با انتخاب آقای روحانی طبیعتاً پرونده به نوعی از ایشون منتقل شده به رئیس جمهور جدید و منتخب.
محمود احمدی نژاد بخش عمده‌ای از گفتگوی زنده تلویزیونی چهارشنبه شب خود را به دفاع از عملکرد اقتصادی دولت‌های خود اختصاص داد. او با اشاره به برنامه هدفمندی یارانه‌ها آن را گامی در جهت اجرای عدالت توصیف کرد.
کار دیگه‌ای که دولت کرد هدفمندی یارانه‌ها بود. یکی از عوامل تبعیض توزیع عمومی یارانه‌هاست. هر کس بیشتر مصرف میکنه بیشتر میبره. خیلی اصلا از محل همین یارانه‌ها ثروتمند شدن، یعنی انرژی ارزان رو گرفتن فروختن. خب ما اینو توزیع یک نواخت کردیم و فکر میکنیم هر چی جلوتر بریم این توزیع یک نواخت کمک میکنه به عدالت.
این در حالی است که فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس، اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها را ناقص و آن را در ادامه تبعیض‌های اقتصادی گذشته می‌داند.
قرار بود که پرداخت یارانه جنبه هدفدار به خودش بگیره، یعنی یارانه فقط به کسانی پرداخت بشه که به یارانه احتیاج دارن. این کار انجام نگرفت و در واقع یارانه های نقدی هم به صورت همگانی پرداخت شد. بنابراین این هم تبعیض‌آمیزه و به علاوه در اثر اجرای بسیار نادرست قانون مربوط به هدفمند کردن یارانه ها، هدفهایی که مورد نظر بود از میان رفت و در حال حاضر فاصله بین بنزین و قیمت بنزین با قیمت بین‌المللی اون تقریبا همون قدری است که پیش از اجرای این قانون بود و در واقع همین الان هم بنزین به شدت یارانه‌ای است و همه از اون استفاده می‌کنند. در نتیجه تبعیض به جای خودش باقی مونده.
آقای احمدی نژاد در بخش‌های دیگری از گزارش خود از اقداماتی مانند سفرهای استانی و دریافت نامه‌های متعدد از مردم به عنوان دستاوردهای مثبت دولت‌های خود یاد کرد و آن را پیشرفتن گامی به سمت عدالت توصیف کرد. آقای احمدی نژاد تأکید کرده که تلاش خواهد کرد دولتی بدون بدهی تحویل دهد و ذخایر ارزی امروز ایران را در تاریخ بی‌نظیر خواند. دولت دهم که از مرداد ماه سال 88 کار خود را شروع کرد، کمتر از یک ماه دیگر جای خود را به دولت 11 به ریاست حسن روحانی خواهد داد.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی را شنیدید.
دوستان، از ساعت 7 بامداد تا ساعت 9 صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز، موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز پخش می شود. برای آگاهی بیشتر از فرکانس های امواج کوتاه می توانید به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
00420221122112 شماره پیامگیر رادیو فرداست و 207-926-011-57-30 شماره پیامگیر رادیو فردا. در این حال با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بنشینید. یک ساعت دیگر با 45 دقیقه دیگر با برنامه صبحانه با خبر با شما خواهیم بود.